أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى الله فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف الغائم المنتظر اللهم صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران ایمانیم رو توصیه به تقوای الهی میکنیم. خب هفته دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و در هفته قبل هم خطبه های دوم هفته قبل هم در خصوص این پدیده مهم تاریخی و سیاسی مطالبی و مباحثی رو تقدیم محضر شریف شما بزرگواران کردیم. منتها در امروز که روز جمعه هست و مصادف هست با پایان هفته دفاع مقدس، جا داره که یادی بکنیم از فرماندهان رشید و ارشد اسلام و سرداران ناماور دوران دفاع مقدس که امروز سال روز شهادت این شهدای عزیز است. شهدای بزرگواری که در حادثه سقوط هواپیمای نظامی در سال 1360 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و سرمایه های عظیم و گرانقدر برای ملت ما بودند، لیکن سالها از شهادت اونها گذشته، جوانان عزیز ما اونها رو نمیشناسند، حتی دوستان عزیزی که تو سن و سال ما هستند و بلکه بزرگتر از ما ممکنه که اونها رو فراموش کرده باشند. شهادت شهیدان فلاحی جانشین رئیس ستاد ارتش و شهید کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران، سید موسی نامجو شهید بزرگوار وزیر دفاع ما بود، شهید جواد فکوری مشاور جانشین ستاد ارتش و محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر که در سال 60 در یک چنین روزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدن در یک ثانیه هوایی. و قصه هم از این قرار بود که این بزرگواران بعد از عملیات سامن الائمه و پیروزی عملیات شکست حصر آبادان، پیروزی های بسیار افتخارآمیزی تو اون عملیات به دست آمد، اینها مشرف شدن، میخواستن مشرف بشن محضر امام، هم یه گزارشی از عملیات بدن، پیروزی جنگ رو، و با امام یه دیداری داشته باشن، و البته در اون هواپیما تعداد زیادی از مجروحین و شهدا هم حضور داشتن که در اون حادثه متاسفانه همگی به درجه شهادت نائل اومدن، شاید تعدادی هم مثلا زنده ماندن از اون جمع شهدا و فرماندهان. خب این یک ضربه سنگینی بود به جمهوری اسلامی، لطمه سنگینی بود که حقیقتا تحمل اون برای مسئولین ما، برای امام عزیز سخت و دشوار بود، ولی تقدیر بود به حال چنین اتفاقی افتاد و ما در یک روز یک چنین شخصیت هایی رو از دست دادیم. درود میفرستیم به روح مطهر این شهدای عزیز، فرماندهان رشید اسلام و همه شهدای عزیز و مخصوصا جنگ تحمیلی. شاد بکنید روح همه این شهدا رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، مناسبت مهم، ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام، حصاره خلقت و برترین آیه خلقت، وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را. که در 17 ربیع مصادف با این اتفاق و رویداد مهم هستیم و در هفته وحدت هم به سر میبریم. خب مستحضر هستید اهل سنت ولادت پیامبر اکرم رو 12 ربیع الاول ذکر کردن و علمای شیعه و امامیه 17 ربیع الاول رو. خب بعضی از بزرگان ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدبیری اندیشیدن که این مهمترین مسئله و اولین و بدیهیترین مسئله اسلامی که ولادت پیامبر گرامی اسلامه، خودش عامل اختلاف نشه، خودش سبب بروز اختلاف نشه. اهل سنت بگن 12، ما بگیم 17، ما اونا رو نفی بکنیم، اونها ما رو نفی بکنن. اومدن هفته ای رو به نام هفته وحدت از 12 تا 17 نامگذاری کردن که پیامبری که منشأ مهر و محبت بود، منشأ تجمیع همه افراد، مؤمنین، متدینین، مسلمان های صدر اسلام بر محور خودش بود، بر محور اسلام، بر محور قرآن، بر محور توحید، که ایشون پیامبر وجود مقدس حق تعالی بود. خب خود این نباید عاملی بشه برای تفرقه. رضا تدبیر کردن و هفته وحدت رو نامگذاری کردن. الحمدلله هفته وحدت همیشه در کشور ما هفته همدلی بین مذاهب. بزرگانی از علمای ما تأکید داشتن روی این مسئله. مرحوم آیت الله العظما بروجردی، اون فقیه نامدار و برجسته شیعه، با مکاتباتی که داشتن با دانشگاه الازهر مصر، با مفتیان اونجا، یکی از مهمترین تلاشاشون این بود که وحدت بین امت اسلامی حفظ بشه، بین مذاهب نزدیکی ایجاد بشه، تأکید بر مبانی وحدت داشتن. خدای ما یکیست، پیامبر ما یکیست، قرآن ما یکیست، وجوه مشترک فراوانی بین شیعه و سنی و علمای اهل سنت و علمای شیعه وجود داره که اینها باید روش تمرکز بشه تا دشمن سوء استفاده نکند. از این جهت هم این ولادت خجسته رو تبریک عرض میکنیم به امت اسلامی و به مردم عزیز خودمون، مردم عزیز ایران اسلامیمون، که هم اقوام سنی و هم اقوام مختلف شیعه الحمدلله کنار هم سالیانی طولانی زندگی میکنند و با انس و الفت روزگار میگذرونند. به همه اونها و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دشمن تلاش میکنه تا مسئله وحدت امت اسلامی رو همیشه درش خدشه بکنه مسئله وحدت بین مذاهب رو زیر سوال ببره. یه وقتای متاسفانه میبینیم توی مناسبت‌ها تو کل کشور، البته کل کشور که عرض میکنم، یعنی قسمت‌هایی از این سرزمین فهناورمون، بعضی از دسته‌های تفرق افکن فعال میشن برای اینکه اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد بکنن با برگزاری بعضی از مجالس. این خلاف نظر صریح قرآنه، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، صریح قرآن است که همه شما باید بر محور توحید و محور الله تجمیع بکنید، تجمع داشته باشید، گرد هم بیایید و اهداف خودتون رو دنبال بکنید بر یک محور، و اون مسئله الله و توحیده. ولی به هر حال دستهایی که همیشه نفعی میبرن، دشمنان اسلام از تفرقه نفع میبرن، به کار میافتن برای اینکه بتوانند در قالب برپای مجالس دینی و مذهبی، مجالس اهل بیت، مجالس سید الشهدا، مجلس نمیدونم ولادت پیامبر اکرم، مجالس برپای بعضی از مجالسی که انگیزه های اونها برای ماها کاملا روشنه، تأسیس یک دهه های جدید، دهه هایی که انسان وقتی که میبینه و دقت میکنه آدماش رو رصد میکنه، دستای پشت پرده شو وقتی که بررسی میکنه میبینه جز ایجاد تفرقه و ایجاد اختلاف چیزی دیگر در سر ندارند. این دست ها دستای شیطانیست. این حلقوم هایی که برخلاف اصل رکین وحدت صدا ازش منتشر میشه و بلند میشه، این حلقوم ها حلقوم های شیطانیه. باید این دست ها قطع بشه، باید این حلقوم ها خفه بشه، باید مراقبت بکنه. ما نمیتونیم در شرایطی که دشمن تمام تلاش خودش رو به کار بسته برای ایجاد اختلاف بین امت ها، بین ملت ها، بین مردم، و از هر بهانه ای هم بهره میگیره استفاده بکنه، اجازه بدیم که این اتفاق بیفته. لذا هوشیاری مردم عزیز ما و بیداری ملت مسلمان ما و مجموعه های دینی و صاحبان هیئت ها، عزیزانی که هیئت گردان هستند، مسئولیت برپای هیئت ها رو دارن، باید حواسشون نسبت به مسائل کاملا باشه. خب این هم نکته مهمی که لازم بود بهش اشاره بشه. نکته بعدی در همین باب این هست که پیامبر گرامی اسلام در شرایطی ظهور کردن که در عالم و در دنیا دو تا خصوصیت کاملا برجسته بود. یک خصوصیت پیشرفت علمی و ایجاد تمدن‌ها در جوامع مختلف، دوم خصوصیت انحطاط اخلاقی. شما نگاه که بکنید می‌بینید که ظهور پیامبر گرامی اسلام تا در شرایطی رخ داد که کشورها و ملت‌های مختلف رشدهای علمی خوبی رو از خودشون ظهور و بروز دادن. دانشمندانی در عرصه‌های مختلف، فلسفه، در حکمت، در نجوم، در علوم پزشکی، شکل‌گیری آکادمی‌ها در بخش‌های غربی این کره خاکی، حکمتانه‌ها در بخش‌های شرقی کره زمین، تمدن چین و تمدن روم و تمدن ایران باستان و تمدن مصر و اینها جلوه‌هایی از پیشرفت‌های بشر در زمانی بود که پیامبر گرامی اسلام ظهور کردند و اسلام را عرضه کردند. این یک وجه برجسته و غالب، یعنی زمینه فراهم شده بود برای اینکه پیامبر گرامی اسلام اون دین برتر را و اون آیین آسمانی مافوق رو عرضه بکنه، و دوم به موازات پیشرفت‌های علمی انحطاط اخلاقی. انحطاط اخلاقی در حضیض، پیشرفت‌های علمی در اوج تا اون زمان با توجه به ملت‌های گذشته و اقوام پیشین خودشون رو عرض میکنم. نگید امروز ما پیشرفت‌های اینچنینی داریم، نه، در مقایسه با اون پیشرفت‌های اقوام گذشته اونها پیشرفت‌های خوبی داشتن در انحطاط اخلاقی هم همینطور. این نکته رو مقام معظم رهبری دارد که و بعضی از کسانی که در عرصه تاریخ تحقیقات خوبی انجام دادن که این فکر اشتباه است که ما فکر بکنیم فقط عربستان یا شبه جزیره عربستان گرفتار انحطاط اخلاقی بود. نه، همه کشورهایی که از نظر پیشرفت علمی مورد توجه بودند و در کانون توجه قرار داشتن به همون موازات گرفتار حضیض و انحطاط اخلاقی بودند. مطالب بسیار شرم‌آور از تمدن روم، از تمدن شاهان ایران باستان، از اتفاقاتی که در مصر رخ می‌داد و خیلی از کشورهای غربی، اینها در اون شرایط گرفتار با اون بودن، دست و پنجه نرم می‌کردند. امروز هم پیشرفت‌های علمی ارتقا پیدا کرده، انحطاط اخلاقی هم به همون میزان پیشرفت پیدا کرده. یعنی ما گرفتار یک نوع جهالت مدرن و بهره‌گیری از لذت‌های غیر مشروع جنسی و غیر جنسی در دنیای غرب و دنیای فلک زده تحت تاثیر غرب هستیم، فرهنگ منحط غرب هستیم. و پیامبر گرامی اسلام در یک چنین عصری ظهور کردند، هم علم و دانش موفق دانش بشری رو عرضه بکنن و هم اخلاق اونها رو ارتقا ببخشن. و این رسالت مهم پیامبر گرامی اسلام بود، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کسی فکر نکنه پیامبر آمده بود تا همه دنیا رو اصلاح بکنه. خب این اصلاح که هدف پیامبر بود، اما قرار نبود همه به دست پیامبر اصلاح بشن. پیامبر کشف کرد از یک مستورهی که باید بیاد و عرضه بشه به بشریت و اونها در مواجهه با این دین مهم و انسانساز و جامعه ساز قرار بگیرم. هر کسی عکس کرد پیشرفت میکنه، هر کسی هم خودش رو در معرض استفاده ای از این مواهب آسمانی و وحیانه قرار نداد، طبیعتاً بی بهره میمونه. معقول نیست که پیامبر بخواد دنیای بشریت رو ظرف 23 سال اصلاح بکنه. نه، وظیفه پیامبر عرضه کردن یک چنین آیین کامل و پیشبرنده بود. البته پیامبر در همون زمان کوتاه، در ظرف 23 سال، مخصوصا 10 سال بعد از تأسیس حکومت اسلامی، حرکت‌های عظیم و پیشبرنده‌ای رو انجام دادن که اینها باعث خیره کنندگی و اعجاب دنیای بشریت و دانشمندان منصف عالم اسلام و عالم غیر از اسلام. کسانی که حتی مسلمان هم نیستن، برید بخونید، مطالعه بکنید کتابهایی که مستشرقین در این زمینه نوشتن. مسائل دیگری هم بود که فرصت نیست، فقط اشاره بکنم به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی نورسه توسط ماهواره بد ایرانی به واسطه عزیزان ما، سپاهیان عزیز ما در صنعت هوافضای سپاه، که یک پرتاب بسیار موفقیت آمیز بود و دشمنان انقلاب اسلامی رو هم به اعجاب و اذعان و اعتراف نسبت به پیشرفت‌های ایران در حوزه هوافضا واداشت. این موفقیت رو تبریک عرض می‌کنیم. این کار بسیار مهمیه. بحث پرتاب موشک به فضا در دنیای کنونی جزء برجسته ترین علوم محسوب میشه، لبه علم محسوب میشه و طبیعتاً یک کشوری که بخواد در یک چنین عرصه‌ای ورود پیدا بکنه، در خیلی از حوزه‌های علمی و دانش تجربی و بشری باید سرآمد باشه، باید یافته‌های علمی بسیار مهمی رو بهش رسیده باشه که الحمدلله دانشمندان عزیز ما، دانشمندان جوان ما، هم غیر سپاهی و هم سپاهیان ما، من عزیزان ما در صنعت هوافضای سپاه نشون دادن که سپاهیان عزیز ما در هر عرصه‌ای به لطف و عنایت الهی با اراده حق تعالی، با اخلاصی که دارن، توجه به این فاکتورها مهمه، یعنی نباید فراموش کرد اراده الهی رو، عنایت الهی رو، اخلاص که عامل مهم در حرکت و برکت میشه. خب هر عرصه‌ای که وارد بشن، ولو اینکه اون عرصه‌های سخت و دشوار پیچیده باشه، اونها میتونن اینها رو بشکافن و دانش خودشون رو به نمایش بگذارن. از این جهت باعث خرسندی ملت عزیز ما و دانشمندان عزیز ما شده و در مقابل هم دشمنان ما رو مایوس و ناامید کرده. این موفقیت بزرگ رو هم به محضر ملت عزیزمون و رهبر عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.